متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته اقوال مفسرین اسلامی را درباره اینکه آیا کتاب آسمانی برای همه پیامبران الهی از جانب خداوند متعال نازل شده است، یعنی کتاب‌های آسمانی خاصی داشتند هر پیغمبری کتابی، یا اینکه بعضی از انبیای الهی دارای کتاب آسمانی بودند و بعضی دیگر کتاب آسمانی نداشتند. اقوال را نقل کردند. برخی از مفسرین موضعی را اظهار نکردند. بحثم بیشتر در ذیل آیه 213 سوره مبارکه بقره آمده. موضوع این آیه است که می‌فرماید و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. اما کسانی که اظهار نظر کردن، خب ادهی گفتن مقصود و انزل معهم الکتاب یعنی مع بعضهم، انزل مع بعضهم الکتاب. اگر اسناد داده شده است به عموم، از باب این است که مجموع من حیث المجموع مقصوده. ادهی این نظریه را برگزیدن و اما عده‌ای هم گفتم که نه، ظاهر آیه این است که با انزل معهم الکتاب یعنی انزل مع کل واحد منهم الکتاب. اون گروهی که گفتم بر بعضی از انبیا نازل شده و همچنین کسانی که گفتن بر همه نازل شده، معمولا مشخص نکردن که مقصود از این کتاب چیست؟ آیا کتاب شریعت مراده یا اما از کتاب شریعت؟ بحث نکردن، این را باز نکردن که مقصود چیه. اما عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی مشخص کرده، می‌فرمایند مقصود کتاب شریعت است و کتاب شریعت یعنی کتاب مشتمل بر شریعت، نه کتاب منحصر در شریعت. ما کتاب‌های آسمانی را از این نظر می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم، تصویر کنیم. کتاب‌های منحصر در شریعت داریم فرض می‌کنیم، تصویر می‌کنیم، و کتاب آسمانی مشتمل بر شریعت و کتاب آسمانی در غیر شریعت می شود به سه دسته تقسیم کرد. خب ما کتاب شریعت که معمولا می گوییم، نمونه اش قرآن کریم، تورات، انجیل، اینها را که کتاب شریعت نامیده از و می نامیم، مقصود این نیست که منحصر در شریعت. یعنی مراد از شریعت این قوانینی که مربوط به آیدها و نبایدها و حلال و حرام این هست. خب ملاحظه می کنید در قرآن کریم که کتاب شریعت است، مطالب دیگر هم هست، از جمله مطالب تاریخی، گزارش هایی نسبت به امتهای پیشین، انبیای پیشین یا امتهای پیشین آمده. خب مطالبی هم مربوط به نظام طبیعت، خلقت انسان، خلقت جهان و امثال اینجور چیزا هم هست. آیاتی هست که بیان نیایش، بیان دعاست، ولی بالاخره بخشی مهمی از قرآن کریم احکام و دستورات الهی است در زمینه‌های مختلف عبادات و معاملات و اینها. خب حالا با توجه به این اقوال ببینیم که چه نظری را باید برگزینی. از کردم نخیر، بعضی معتقدم که کتاب اختصاص به بعض انبیا داشته. خب ما با توجه به یک اصل عقلایی و دین شناسانه تفسیری می‌خواهیم بر اساس یک اصل که مقبول اندر کل است، یعنی همه مفسرین این اصل را قبول دارن، یک اصل عقلایی، و آنی هستش که ظاهر کلام حجت است. کلام وحی هم همینطوره، ظاهر کلام حجته. اگر ما بخواهیم از ظهور کلام رفعیت کنیم و صرف نظر کنیم، نیاز به دلیل داریم. خب این یک اصلی است، کسی در این اختلافی نداره. با توجه به این اصل میام سراغ همین آیه شریفه 213 بقره و همچنین آیه 89 انعام که مورد بحث ما هست. چون آیه 89 انعام فرماید که اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و نبوته، که ضمیر آتیناهم برمیگرده به انبیایی که قبلا ذکر شدن. از این همه انبیا نیست، اما این نمونه ها 17 تا پیغمبری که ذکر شده، همه پیغمبری درش هست. این پیغمبر اولوالعزم هست، پیغمبر اولوالعزم هست. لذا اگر چنانچه این نسبت به این عده‌ای که ذکر شده کتاب شمول داشته باشد، یه بقیه هم شامل میشه. ولی از این روشن‌تر آیه 213 سوره بقره است، چون اونجا می فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. اسم کسی را نبرده، کلیش بحث نبوت عامه است. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب. خب ظاهر این تعبیر انزل معهم دو چیزه، یعنی ما دو چیز از این میفهمیم از همین ظاهر کلام. یکی این که عمومیت داشته از کتاب آسمانی نسبت به انبیا، یعنی همه انبیای الهی دارای کتاب بودن، یعنی کل واحد منهم کتاب داشته، ظاهر کلام. و ثانیا کتاب آنها هم کتاب شریعت بوده است، زیرا در ادامه می فرماید لیحکم بین الناس فی مختلف و فیه، تا اینکه کتاب داور باشه، حاکم باشه بین الناس فی مختلف و فیه. این همون مطلبی است که مرحوم علامه استفاده کرده، ما هم قبول داریم این فرمایش ایشان را، قبول داریم، درسته. پس ما در واقع علامه به علامه اینه که جناب عالی که این ظهور را عقل کردید، این بخش از ظهور آیه را عقل کردید، بعد اون بخش را عقل کنید، مگر دلیل خلاف بیاد. حالا ببینیم دلیل خلاف داریم یا نه، چون این بزرگوار می فرماید لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، ظاهر و مدلولش این است کتاب کتاب شریعته، والا کتاب نیایش باشه. چطور میشه با کتاب نیایش داوری کرد؟ مثلا درباره زبور حضرت داوود علیه السلام گفته شده از حالا بنده بته علم ندارم این وزیر، اما مشهور است که بلی کتاب ایشان کتاب مناجات و دعا و چیزا بوده. نمیدونیم واقعا 100% نمیدونیم، ما دلیل روشنی میخواد، حالا مشهور این هست میگن زبور داوود همون مزامیر کتاب مقدس هست. حالا از کجا؟ اینا چیزاییست که گفتن، اما واقعا آدم بخواد رأی بده میشه به همین مقدار بگیم که برای زبور داوود همون مزامیریست که الان در کتاب مقدس آمده که 150-153 تا مزمور هست و اینا نیایش خواب و دعاهاییست که آدم هست. من همه رو مرور کردم کتاب مقدس میشه از آخرش مرور کرد، معلوم نیست که او باشه. حالا ما فعلا فضل اینجا بحث ما نیست، فضل را بر این میگیریم که حالا مثلا اینجور بوده، کتاب زبور کتاب به اصطلاح نیایشه. خب با کتاب نوشت نمیشه از اضافت کرد. پس بنابراین این سخن مرحوم علامه سخن خوبیست، استظهار از کلام الهیست. هیچ فلسفه و نمیدونم عرفان و این چیزا هم که حالا کسی بگه آه تحمیل بر قرآن نیست، ربطی به این بحث نداره. این فهم از ظهور کلام و شواهد دیگر غیر از این آیه که در جلسه قبل عرض کردم ایشان شواهد دیگری هم آورده که اونجاها هم کتاب الهی مطرح شده است و به دنبالش مسئله فحکم بین الناس به ما انزل الله، بله یحکمو به النبیون، مثلا در باره تورات یحکمو به های به تورات النبیونه، یعنی انبیای بنی اسرائیل. خب تورات کتاب شریعت بوده و در باره قرآن میفرماید که فحکم انا انزلنا علیک الکتاب بالحق فحکم به ما انزل الله، اول کتاب را نازل کردیم بعد میفرماید فحکم به ما انزل الله. از تا اینجا فرمایش مرحوم علامه را میگیم هر درستی بین تفاسیر مشخص کرده، کتاب کتاب شریعت. خب حالا ما عرض اون این هستش که ظهور کلام میگوید همین کتاب شریعت عمومیت داره، انزل معهم الکتابه. چرا شما میاد میگوید که نخیر بر یک عدهی کتاب نازل شده کتاب شریعت، بر یک عدهی نه اون از دیگران حفظ کردن؟ جوابی که ممکن است به ما داده بشود، به خصوص مرحوم علامه ممکنه بدهد که چون اینجا نظریه داره، این است که بفرماید آقا به استناد آیات دیگر قرآن و روایات، به استناد آیات دیگر قرآن و روایات ما ناچار هستیم که این کتاب شریعت را بگوییم مخصوص بوده، منحصر بوده به 5 کتاب، منحصر در 5 کتاب بوده. آیه 13 سوره شورا، آیه که اونجا هست، شرع لکم من الدین ما وصابهی نوحن و لذی آفینا الیک و ما وصابهی ابراهیم و موسی و عیسی، یکی این آیه شریفه. یکی هم روایات متعددی که داریم که مرحوم علامه مجلسی مستفید از روایات در حد استفاضه است، متعدده. در تفسیر اولی العزم، یعنی ما روایاتی داریم که در تفسیر اولی العزم از رسول، اولی العزم را تفسیر کرده به صاحبانش عزائم و شرایع، روایات متعددی داره. و بعضی از روایات خیلی روشنه که می فرماید جاء نوح به کتاب و شریعت و عظیمت، و هر که پیغمبر دنبال ایشون آمد موظف بود به این شریعت عمل بکنه تا ابراهیم آمد ناسخ شد شریعت قبل، و همینطور بعد از حضرت ابراهیم هر چه پیغمبر آمد میباید به شریعت ایشون کتاب ایشون عمل کنه تا نوبت رسید به حضرت موسی و رسید به پیامبر گرامی اسلام که شریعت به واسطه او همیشه است که دیگه ختم شد. روایات متعددی داریم، حالا من یکیش رو میخوانم محضرتون بد نیست، جلد 11 بها صفحه 34، روایت را از عیون و اخبار رضای مرحوم صدوق نقل کرده. عن ابی الحسن رضا علیه السلام، مرحوم صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا به سند خودش نقل کرده از امام رضا قال انما سمیت اولو العزمه اولو العزمه لان اولو العزمه لانهم کانوا اصحاب العزائم و الشرایع. وجه تصدیه ای که اینها را اولی العزم نامیدن چون اصحاب عزائم و شرایع بودن. و ذالک ان کل نبی کان بعد نوح. عنایت هم بفرمایید اینجا از نوح شروع میشه، لذا این برداشت علامه از قرآن برداشت با این روایات هماهنگه. ایشون هم میفرماید از ما از آیات استفاده میکنیم که شریعت و کتاب شریعت با نوح شروع شده، چون در همون آیه 13 شورا میفرماید بله شرع لکم من الدین ما وصا به نوح. برداشت ایشون از آیات با روایات کاملا هماهنگه. اینجا هم میفرماید که کل نبی کان بعد از علیه السلام کان علی شریعته و منهاجی و تابعا لکتابی الی زمن ابراهیم الخلیل، هم در زمان ایشون مثل حضرت لود هم بعد از ایشون، کان علی شریعت ابراهیم و منهاجی و تابعا لکتابی الی زمن موسی و کل نبی کان فی زمن موسی مثل حضرت هارون و بعده کان علی شریعت موسی و منهاجی و تابعا لکتابی الی ایام عیسی و کل نبی کان فی ایام عیسی و بعده کان علی منهاج عیسی و شریعتی و تابعا لکتابی الی زمن نبی کنا محمد صلی الله علیه و آله. فهؤلاء الخمسة اولو العزم و هم افضل الانبیاء و الرسل. بعد می فرماید و شریعت محمد صلی الله علیه و آله لا تنسخ الی یوم القیامه. به بعد دیگری هم داریم بعد در جاهای مختلف هست، ولی اگر بخواید یک جا ببینید تفاصیل مثل البرهان یا نور الصقلان این دو جاها زیر آیه فصل کما صبر اولو العزم من الرسل رجوع کنید. پس ممکن است که مرحوم علامه برگرده بگه آقا ما به استناد این ادله از اون ظهور رفعیت میکنیم. انزل معهم درست از ظهورش این است که کل واحد له کتابون، ولی چون کتاب کتاب شریعته، آیه سوره شورا و روایات اولی العزم میگوید که این اختصاص به پنج پیغمبر داشت، بنابراین ما از اون ظهور حدول ممکن میکنیم، میگوییم که این مال بعد از اسنادش به عموم از باب مجموع من حیث المجموعه. خب اگر حالا گفته شد که آقا ما به اینها استدلال و استناد میکنیم و از اون ظهور رفعیت میکنیم، عرض میکنیم که شما در حقیقت اون چی که در روایات و آیات آمده شریعت ویژه‌ای است، یعنی کتاب‌های آسمانی مشتمل بر شریعت‌های محوری و مادر. این مقدار رو ما قبول داریم، پنج شریعت مادر محور در تاریخ انبیا از جانب خداوند متعال نازل شده، این درست. اما آیا این فرض را، این احتمال را هم نفی میکنه که بگوییم انبیای الهی غیر از این شریعت های کلی و محوری سایر اون انبیای دیگر خودشون متناسب با زمان و مکان و وضعیت فکری و روحی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی جامعی که در اون جامعه باید مردم را هدایت می‌کردند، یک کتاب‌های خاصی هم که مشتمل بر احکام و دستورات ویژه الهی بود داشتند. این را که نفی نمی‌کنه. ما اگر این احتمال را، این فرض را مطرح بکنیم، اولا یک فرض عقلایی است. چطور میگیم پنج تا شریعت شد؟ حالا اگر پنج تا نمی‌شد چه می‌شد؟ میگیم آقا به خاطر اینکه این شرایط مردم تغییر کرد به لحاظ فکری، به لحاظ روحی، به لحاظ اجتماعی، حکمتش این بوده دیگه. به خاطر این تفاوت‌ها در این مراحل تاریخی بزرگ پنج شریعت آمد. همین ملاک رو ما تعمیم می‌دهیم، می‌گوییم به لحاظ همین ملاک، یعنی اختلاف‌ها، تفاوت‌ها، ویژگی‌ها، یک جامعه ای را شعیب میره، یه وضعیتی داره، یه خصوصیاتی داره، اقتضا میکنه که یه قوانین مخصوص خودش که در اون جامعه راه گشا باشه داشته باشه، علاوه بر اون شریعت کلی و کلان که فرازمان و فرامکان میتونه باشه. اما ما میگیم کتابهای شریعت منحصر در این پنج کتاب نبوده، اون چه که از روایات استفاده می شود کتاب‌های اساسی و محور و مادر از معلومه، اما این نفی نمی کنه که برای هر پیغمبری معاصر با پیغمبر صاحب شریعت مثل حضرت لوط یا در زمان بعد از پیغمبر صاحب شریعت مثل انبیای بنی اسرائیل مثلا بعد از حضرت موسی یا انبیای بعد از نوح، اینها متناسب با مقتضیات زمان و مکان خودشون خداوند سبحان احکام ویژه‌ای را هم به اونها وحی کرده باشه که مبنای حکم در اختلافات اون مردم در اون زمینه ها باشه. ایل یحکم بین الناس که به قول عالم دیر که به کمرش نخورده که بگوییم یحکم در اون چیزای کلی و در موارد خاص هم نیاز به یحکم هست. پیغمبر بر چه حکم میکنه؟ مبنای حکم او وحیه. این اتبع الا ما یوحا الیه، پیغمبر جز وحی که کاری نمیکنه. خب چطور اینا وحی شده بر پیغمبران صاحب شریعت بزرگ؟ بر خود اون پیغمبران هم این کتابهایی مخصوص به زمان خودشون مکان خودشون آمده باشه. این مانعی داره؟ آیا این احتمال با عقل نمیسازه؟ با نفی از نصوص شریعت نمیسازه؟ هیچ معارضی نداره. حالا معیداتی هم میتونیم برای این بیاریم. در همون روایت ابوذر که گفت 104 تا کتاب بوده، این 104 تا 4 تاش اینها شد، یکی هم کتاب پیامبر اسلام، بقیه اون 100 تا واقعا 8 کتاب دعا بوده. مخصوصا که در اون روایت آدم میفهمد سوال میکند آیا حضرت آدم پیغمبر بود؟ میگه بله. آیا رسول بود؟ میگه بله مرسل بود. خب این حضرت آدمی که نبی بود و مرسل بود، این سخنی که دیروز حضرت عالی فرمودید، این نکته که بالاخره از چه اساسی قبل از نوح پیغمبر را حکم کردن، خب این سوال جدی است. میگن آقا کان الناس امتا واحده، تا قبل از نوح امت واحده‌ای بودن، اختلاف درشون نبود، فختلف بود فبعث الله. آیا اینجور میگن دیگه؟ کان الناس امتا واحده لم یختلفوا فاختلفوا فبعث الله. این واقعا درسته؟ این واقعا مردم تا زمان حضرت نوح اختلاف نداشتن؟ میشه چنین چیزی رو اصلا قبول کرد؟ اولین اختلاف بین حابل و قابل رخ داد، دو تا برادر پیغمبرزاده، چه اختلافی از این به اصطلاح بزرگتر؟ ما چطور بگوییم که اینا بله مردمانی بودن هیچ اختلاف نداشتن؟ اگر حتی در حد بچه ها فرض کنیم، مرحوم علامه فرمد برای اعتبار و غلایی نشان میدهد که اینا شما قبول داریم تا اینجا را، که هرچی که مردم متمدنتر به اصطلاح میشن، شهرنشین میشن و فکرشون در مسائل دنیوی و اینها بازتر میشه، زمینی اختلاف بیشتر میشه. همه درست، ما قبول داریم. ولذا چون اختلافات عمیق و گسترده‌ای پیدا شد به مرور زمان، یه شریعت مادر میخواد دیگه. این نمیشه جدا 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 جدا، یک چیز محور میخواد فعلا تا یه مقطعی. اما این نظر نمی کنه که آه اینا در آخر هم اختلاف میکنن. در حد بچه ها ما فرض بکنیم، بچه های 18 ساله دیگه، از بچه های 18 ساله که کمتر که نبودن عقل و فکر و فهمشون دیگه دارم بازی میکنن با هم دعواشون میشه. هر انسان در هر برهی از تاریخ زندگی کنه، چهار محور نیاز باید نباید داره: رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با دیگران، رابطه با جهان. چهار محور دیگه. حالا اونی که اختلاف خیزه به اصطلاح، چون گفتیم که لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، حالا فعلا بیشتر رو این تاکید داریم بکنیم که مرحوم علامه استظهار به همین میکنه. خب این اختلاف انحصار منحصر نیست به اختلافات روستا، هم مردم اختلاف میکنن تا برسه به شهر، خود اختلافات عریضتر و عمیقتر میشه، گسترده‌تر میشه. پس اختلافاتی یقیناً، یعنی حداقل اینه که آدم اطمینان داره که قبل از حضرت نوح هم اختلافات بوده و برای حل اختلافات داوری میخواسته. پیغمبران هم از بر اساس وحی، انا اوحینا الی کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، وحی دیگه. پیغمبران مگه وحی بهشون نمیشده؟ بر اساس وحی الهی مردم را هدایت میکردن. عرض میکنم اینا هم میتواند معید باشه، یعنی شواهدی باشه که آدم نبی بود، آدم مرسل بود. جالب اینجاست که از اون 104 تا کتاب 50 تاش میگه صحیفه آدم بود، یا در نقل دیگری شیخ بود. هر کدام باشه، شیخ هم هبت الله دیگه، فرزند حضرت آدمه، وسیع حضرت آدم قبل از اون بالاخره. شما نگاه کنید، یه خود روی این روایات هم تعمل کنید، اون روایاتی که میگوید 104 تا بود، در یه نقلش دارد 50 تاش، 50 صحیفه اش مال آدم، در یه نقل دیگه میگه 6. در یک دو تا نقل داره، حالا هر کدام که باشه بالاخره قبل از نوحه. این 50 تا صحیفه چی بوده که نازل شده؟ ببینید، میگه عرض میکنم اگر یه مقداری به این مسئله توجه کنیم، این به اصطلاح قواعد و ضوابط و عقلایی ملاک در بعثت انبیا و همین ظهور کلام را کنار هم قرار بدهیم، آدم به راحتی میتواند این احتمال را به عنوان یک احتمال موجه، البته یقین نه، اینجا جایی نیست که آدم به یقین دو تا چهار تا دیگه هیچ احتمال خلاف ندهد. اما من لااقل برای خودم حضرت عباسی اینی که دارم میگم، خیال خودم راحت تر است از اونی که علامه در ذیل آیه 213 سوره بقره فرموده. او اصلا آدم را قانع نمی کنه. اما پیامبرانی که در یک زمان بودن، پیامبرانی که در یک زمان بودن، دقت به عرضم بکنید، دو حالت داره. یک وقت مثل حضرت هارون و حضرت موسی، یک وقت مثل حضرت لوط و حضرت ابراهیم فرق میکنه. اگر مثل حضرت لوط و حضرت ابراهیم از الکلام الکلام، همین هایی که بنده عرض کردم راجع به ایشان میاد، یعنی حضرت لوط مثل انبیای بعد از ابراهیم، چون زمان اینجا فارغ نیست، حضرت لوط همزمان با ابراهیم و انبیای مثلا یعقوب و اسحاق و یعقوب و یوسف و بقیه، اینایی که بعد از ابراهیم بودن، همه موظف بودن، قانون اساسیشون چه بود؟ شریعت حضرت ابراهیم. اما متناسب با وضعیت محل خودشون، که مثلا حضرت لوط که مبعوث شد به قوم خاص، قوم لوط، خب اقتضا میکرد متناسب با اون به اصطلاح محیط و اون مردم یه دستورالعمل‌های ویژه‌ای هم داشته باشه. چه مانعی داره؟ این همزمانی که مانعی نیست. اما مثل حضرت هارون، ما فقط چیزی که میمانه حضرت هارونه. چرا؟ چون حضرت هارون شریک و موسی بود، شریک حضرت، فاشرک و فی امری، او رو شریک من میکنه. وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرک و فی امری کی و صدهک کثیرا. حضرت موسی میبره. حتی آیه شریفه بیان می‌فرماید که ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. کتاب را میاره بر حضرت موسی، چون مشخصه نقش حضرت هارون ولو نبی است، اما نقش او در کنار حضرت موسی همین اعانه و وزارت کمک کردنه.
الله يا الله مولانا يا الله 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 مولانا يا الله مولانا يا الله مولانا يا الله.